أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس ما حقق أخوي استدلالشون بعرض می شود روایت حلبیه که ازش تعبیر کردن، گاهی به صحیحه و گاهی به موثقه. در ارتباط با چی؟ در ارتباط با این مسئله که گفتیم، به این که اگر در رجعت رابعه، رابعهی که عرض شود نیتش این بود است که نماز عشا بخونه، سالم بلند شده در حال قیام برای رکعت چهارم، یادش آمد که نماز مغرب شو نخونده. این محله کلام که مشهور این است که عدول میکنه به مغرب، خواهی یه رکعت زایدی است که غیر عمدیه، مینشینه و این قیام منهدم میشه، برمیگرده به رکعت سابق، نمازش را تمام میکنه و صحیح. عرض کنم خدمت شما، هذا هو المشهور. ولیکن حالا محل بحثه که این چطور درست کنیم. چرا؟ چون در صحیحه زراره و روایات دیگه عدول به نماز مغرب از میشه بر خدمت باستان در رکعت دوم و رکعت سوم، سومی که به نیت عشا خونده و حالا داره عدول میکنه، این عدول ذکر شده در رکعت ثانیه و ثالثه، اما فرکت رابعه ذکر نشده. مثلا در صحیحه زراره در جایدی هم ذکر نشده. خب چون ذکر نشده و عدول هم خلاف مقتضای قاعده است، این منشه اشکال بود که بحث دیروز ما بود در اواخر بحث. عرض کنم خدمت شما، ما خب گفتیم که این ذکر رکعات، ما بعدی جا هم داریم فقط رکعت ثانیه ذکر شد. در فروع مختلفه یه رکعتی رو امام گفته، حالا یا دوم یا سی، این خصوصی هم نداره، این من باب المثاله. پس در هر کجا که اصل محل عدول باقی بود میدانش این عدول میتونه بکنه، اگر محل عدول باقی نبود خب نمیتونه. عرض کنم خدمت شما، و این هم عرض کردیم، خود دلائلی هم داشتیم، مایداتی و شواهدی، از جمله این که مثلا رکعت اولا هم ذکر نشده در این مسئله. در فروع دیگه هم همینطوره. مثلا امام یه مورد رو یه مثال میزنه، ولی حکم داره مدار اون مورد نیست که امام ذکر کرده. پس این مسلمه دیگه، حالا که اینها همه من باب المثاله، موضوعیت نداره. هر این عرض ما بود و الا در خیلی موارد دیگه هم بیر میکنیم. از شبت خدمت با ساعت شما، محقق خوئی اومدن متشبت شدن به روایت حلبی که در اونجا به این عبارت اسمی الرکعت نبرده، یه جمله مطلقی داره، متا ما تذکر، در هر کجا که یادش آمد که نماز مغربش را نماز قبلیش داره خونده، میتونه عذر کنه به نماز قبلی. از میشه خب خوبی اطلاق خوبه، انما کلام در سند حدیث بود. یکی از بابت حسین ابن محمد الاشعری که شیخ کلینیه، این گفتیم اشکالی نداره، چون این تضعیفی صورت نگرفته و هم شود در اسناد کامل زیارات هم هست، چون شیخ بلا واسطه ابن قولبیه، اون دیگه اشکال نداره چون که اسناد توثیق کرده دیگه، اصلا به صلاح تمام رجال اسناد را، که بحثه که آیا همه رو میگیره یا مشایخ بلا واسطه است. پس قدر متیقن مشایخ بلاواسطه، و حیث اینکه این حسین ابن محمد الاشعری از مشایخ بلاواسطه ابن خلوی هست، پس قطعا این توثیق او رو گرفته. تضعیفی هم که نشده از این بابت مشکلی نداره. انما الاشکال از بابت نفر بعد از او، کسی که این اشعری از او نقل کرده، عبارت از معلم ابن محمد. معلم ابن محمد در اسناد تفسیر قمی آمده و قمی هم در تفسیرش مثلا تصریح کرده به وساقت تمام رجالی که ذکر شده و از اونا نقل شده. عرض شود خدمت شما این لمل کلام در این است که مواجهیم با تضعیف نجاشی. نجاشی به عنوان تضعیف نگفته، این عبارت گفته که انه مضطرب الحدیث و المذهب. این آقای معلم محمد مضطرب الحدیث و المذهب. نسبت به مضطرب المذهب بودنش ممکنه بگویم مهم نیست، برای اینکه منافات با توثیق ندارد. وساقتش از تفسیر قمی استفاده می شود و مضطرب المذهب بودن، خب یک کسی اگر عامی باشه، غالی باشه، اما ثقه باشه، روایتش موثقه است و معتبر. پس مضطرب المذهب بودن یعنی دمی دمی، گوش میکنی؟ اضطراب مذهب یعنی دمی دمی، گاهی از اوقات غالیه، گاهی از اوقات نه، خوبه، گاهی شیعه هست، گاهی تمایل داره به مذاهب دیگه، این معنای مضطرب المذهبه. خب خیلی خوبی، اگر قطعا عامی باشه منافات داره با وساقت؟ نه. مثل سکونی عامی بوده اما ثقه است، به روایتش عمل میکنیم، طائفه هم عمل کردن. حفص ابن قیاس عامی بوده اما ثقه بوده و اصحاب به روایتش عمل کردن، ما هم عمل میکنیم. خب پس بنابراین از بابت مضطرب المذهب مشکلی نیست، لیکن از بابت مضطرب الحدیث یه مقدار چیزه، چون این مضطرب الحدیث اولا یه عمیشه، حدیثش مضطربه. من اینطور معناش میکنم که مضطرب یعنی به ذهنم میاد ظهور داشته باشه در این که حرفای متناقض میزنه. اضطراب معنی آره تهافت هست بین حرفاش، برمیگرده با خود اول معناش بکنیم ببینیم چیه، اون وقت میریم سراغ منشأش. که منشأش خود معنای مضطرب الحدیث باز دمیدمی بودن در حدیثه، پس معنی تهافت در صدر و ذیل کلماتش و نقلیاتش تهافت هست، یعنی یک صراط مستقیم نداره که انسان مطمئن باشه این خط از اول میگیره تا آخر ادامه میده، یه حرفی شروع میکنه بزدن وسطش میبینی یه چی دیگه داره میگه، آخرش میبینی باز برگشت به حرف اول، باز میخواد سر و تهش به هم رفت نمیده، یا این حدیثش با حدیث دیگرش. این به نظرم یعنی ظاهر معنای مضطرب الحدیث این. محقق خویی معنای کردن اگر اینطور باشه خودی با وساقت منافات داره، برای چون حتی منافات هم نداشته باشه به وساقت، بالاخره آدمی که مضطرب الحدیثه سیره عقلا بر عمل و حرفش نیست، ولو منافات با وساقت، یعنی وساقت منافات نداشته باشه از حسنی که متعمد در کذب نیست، یا حافظش کمه، یا معنی حرفاش خودشو درست نمیفهمه. علی حالا این چیزی که خودمون میگیم زد و نقیض حرف میزنه، یه کسی که زد معروف باشه بین عقلا که زد و نقیض حرف میزنه، خود اعتبار حرفش از بین میره در نظر عقلا. و دیگه عرض شد به خدمت پارساز شما اعتباری برای حدیثش و نقلش باقی نمیمانه، چون همون چیزی که گفته شد یعنی ضابط بودن، ضابط معنی حافظه، باید یه حافظه معتد بهی راوی داشته باشه که او چیزی که از امام شنیده عوضش نکنه. منافاتی هم با وساقت نداره، چون حافظش کمه مطلب عوض میکنه، خب متعمد در کذب هم نیست، درست؟ خب این مطلب گفت که حالا یه آدمی که به هر دلیل و به هر منشأ مضطرب الحدیثه، آیا بنای عقلا باز بر اعتماد به حرفش هست؟ قطعا نه. این عرض می شود فرموده نجاشیه. پس بنابراین به ساقتی هم که از بابت اسناد تفسیر قمی استفاده میشه، عرض می شود خدمت باسات شما کافی نیست برای اینکه ثقه یعنی متعمد در کذب نباشه، یا حافظش کمه، یا به هر دلیل دیگه ضد نقیض حرف میزنه، اعتباری به حرفاش نیست. این در مبنای عقلا شرطه، نباید اینطور باشه که به حرفش اعتماد بشه. پس با حجیت کلامش عند العقلا منافات داره فرمایش چیزی که نجاشی فرموده. ولذا خود محقق خویی هم در جلد 11 بله بابا خدا آخی بیا مرد پدر مادر از آدم های واضح الضعف هم نقل کرد. نه نه به ساخت چه خرام نکرد، نه هم گفتیم عدم اعتماد رو کرد. خب به نظر چیز به نظر قمی طور شاید نبوده، اما نجاشی در بارش ای طور گفت. ما نه نه اقلا با عبن نظر نه خیلی نه خون مصاحبتی که نداشتن باش. پس بنار علاوه ذلك تصریح مثلا علی ابن ابراهیم در تفسیرش فرموده من مقیدم به این که از غیر ثقه نقل نکنم، فقط از ثقات نقل بسیار. فهذا الرجل ثقتون، ثقتون یعنی چه؟ یعنی لیس به متعمد فی الکذب. خیلی خوب، اما نجاشی تصریح کرده در این مورد خاص به این که چی؟ به این که این آقا مسترب الحدیثه. خیلی خوب، پس جمع هم میشن با هم که سقط اما مسترب الحدیثه، لذا دیگه به حدیثش عقل عمل میکنه به اعتبار فرموده نجاشی. عرض کنم خدمت شما این معنی که ما میکنیم محقق خویی مسترب الحدیث رو اینطور معنا نکرد. ها بر اساس همین چیزی هم که ما میگیم خود محقق خویی در جلد 11 مستند در بحث مواقیت بحث عدول مطرح شده و همین روایت هم مطرح شده اونجا معلم محمد ها به همین دلیل که گفتیم ردش کرده و تضعیفش کرده. توجه کردید جلد 11 مستند بحث مواقیت در مبحث عدول، این همون بحث اونجا مطرحه. همین معلم محمد را به این استنادی بیانی که گفتیم تقریبا قریبه به این رد کرده، ولی اینجا تأییدش کرده، در معجم هم تأییدش کرده. معجم الرجال می فرماید مضطرب الحدیث به معنای اینه که احادیثی که نقل میکنه گاهی از اوقات اینها را از اشخاص مناکیر نقل میکنه، یعنی اشخاص مجهول، از اشخاص مجهول نقل میکنه، یا یه مطالبی هستن که برای اصحاب ما قابل قبول نیستن. اینا اینطور معنا کرد، مرادف با اون جمله‌ای که میگوین حدیثه یعرف و ینکر، یعنی بعضی احادیثش قابل قبوله بعضیش قابل قبول نیست. در مثلا اصول مذهب و چیز قواعد مذهب سازگار نیستن و قابل قبول نیستن. این یه مسترب الحدیث هم اینطور معنا کرده. فلازا فرموده نه این چیه؟ انصراف اولی. فلازا فرموده این منافاتی هم با وساقت نداره و اشکالی نداره. خب بالاخره همه حدیث نقل کرده، فرضی هم نداشته، توجه فرمودید، و ثقه هم بوده. پس بنابراین بر اساس وساقتش به خبرش عمل میکنیم. این راجب معلم محمد در معجم هم تأیید کرده، اینجا هم تأیید کرده. اون وقت سند که درست شد نوبت میرسد به استدلال. خب بلدی استدلال به مضمون کلام اینه که در هر جایی نماز که هستی، نماز عشا مشغولی، نماز عصر مشغولی، یه در هر کجا که باش، متا ما تذکرت انک نسیت الاولا، فریضه اولی رو فراموش کردی، عدول میکنی و فریضه قبل. دیگه بین رکعت عدد رکعت هم مهم نیست. پس ایشون بنابر مبنای محقق خویی تمسک میشود به صحیحه حلبی، اطلاق صحیحه حلبی یعنی موثقه حلبی. عرض میشود به خدمت شما. و اما بر اساس چیزی که ما گفتیم خود دیگه نیازی هم نداریم به این روایت. و اما در کلمات مرحوم آقای حکیم توجه به این نکته بوده ظاهر، چون ایشون هر جا تعبیر میکنه میفرماد خبر الحلبی که خبر فلان، خبر که میگه نمیگه صحیح، نمیگه موثق، وقتی میگه خبر اشعار داره به اینکه در درجه صحت و اعتبار نیست که تعبیر میکنه خبر. خب این بحثم دیگه تمام شد. مسئله بعدی الثانی اذا کان علیه سلاتان، حالا بعد نیست به مطلبی هم مطلب دیگری هم محقق خویی اشاره کردن شد. ایشون فرمودن که خب اینجا فرقی که هست بین رکعت رابعه و رکعات دیگر اینه که در رکعت ثالثه و ثانیه امام تصریح فرموده. خیلی اینجا چه تفاوتی پیدا در رکعت رابعه چه فرقی داره با رکعت ثالثه؟ تنها تفاوتی که داره که نشه عدول بکنیم، ولی عدول خب میشه چه عرض میشه بر خدمتشون. تنها تفاوتش اینه که لازم میاد این که ما قیام را منهدم کنیم، یه قیام زائدی انجام داده باشیم و منهدمش کنیم. این قیام زائد هم داخل در حدیث لا تعاد، پس حدیث لا تعاد هم میتونه دلالت بکنه به این که چون تفاوت بین رکعت رابعه و ثالثه هیچ تفاوتی نیست جز از بابت قیام زائد، یعنی چون نماز وقتی مغرب شد خود دیگه نیازی به رکعت رابعه نداره، پس این قیامی که واقع شده قیام زائدی میشه. قیام زائد هم داخل در عقد مستثنا، مستثنا منه، یعنی در حدیث لا تعاد ارکان نا عقد مستثنا هستن، غیر ارکان در عقد مستثنا منه. یعنی چه؟ یعنی نماز از بابت اونا صحیحه اگر اخلال غیر عمدی باشه. اخلال غیر عمدی حاصل شد نسبت به غیر ارکان، اینو میگن عقد مستثنا من، نماز صحیحه. خب میفرماید اینجا چه فرقی هست بین رکعت رابعه و ثالثه و ثانیه؟ هیچ فرقی نیست جز این که لازم میاد زیادی قیام، و زیادی قیام هم که ضرر نمیرسانه به مقتضای حدیث لا تعاد، پس اشکالی در پیش نمیاد، فرقی نداره. خب حالا این مسئله این است که عرض می شود به خدمت باسعاد شما، ما از علم الله نمی خواهیم، مقصود نمی فهمم که مقصود چیه. آیا مقصود حکمت حکم را؟ چون ما یه احتمال می دیم، یعنی دو تا مطلبه، یکی این که لازم میاد زیادی قیام، از مبت زیادی قیام مشکلی نداره، اما آیا احتمال نمی دیم که واقعا شارع عدول را در رکعت رابعه، اگر احتمال بدیم که عدول را در رکعت رابعه، این عدول را صحیح نمیدانه، عدول را، پس ما مشکلمون از بابت چی؟ از بابت که دلیلی على صحت العدول نداریم، نه از بابت زیادی قیام. بله از بابت زیادی قیام مرجع ما حدیث لا تعاد میشه و اشکال مطرف، اما ما از علم از لوح محفوظ که خبر نداریم، بلکه خدای تبارک و تعالی عدول را در رکعت ثانیه و ثالثه تایید کرده، اما در رکعت رابعه تایید نکرده. پس من حیث بطلان العدول، او بطلان العدول ربطی به بحث نداره. خب پس ما الان از بابت قیام زیادی بله مشکلی نداره، چون رجوع میکنیم به حدیث لا تعاد، اما این که بگوییم هیچ فرقی ندارن، پس بنابراین عدولم باید جایز باشه. چه میدونیم وقتی عدول ظرفی براش معین کرده، تا رکعت ثالثه ظرفش باشه و بعد از رکعت ثالثه عدول رو تایید نکرده باشه، یه حدیث لا تعاد که اینو درست نمیکنه برای ما. بله 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 ما درست کردیم، حالا طبق مبنای آی خویی بحث میکنیم. بله پس بر مبنای ما هم تو که اشاره فرمودن که ما نیازی به بحثا نداریم، چون حمل کردیم بر منباب المثال و دیش مشکل اشکالی اصلا مطرح نیست. این اشکالات که مطرحه بر مبنای محقق خوییه که ایشون حمله کرد بر منباب المثال، حمل کرد بر موضوعیت داشتن رکعت ثانیه و ثالثه، او وقت نمیده دیگه اینطوری به صلاح بخوش یکیه مورد مطلب دیگه و دیگه. خب انشاءالله در عالم آخرت ببینیمشون و سوال بکنیم که نسبت به رکعت اولا چه کار میکنن. اون رکعت اولا هم ذکر نشده؟ نه معلومه. ما چه اطلاعی داریم از اینکه رکعت اولا و رکعت ثانی آیا در ملاک؟ چون از ملاک اطلاعی نداریم، بلکه ملاک در اونهاست. خب عمل اصحاب که کمک میکنه در رکعت رابعه هم، اصحاب همینو گفتن، اصحاب در رکعت رابعه هم عدول جایز دانستن. اگر بخواهیم به عمل اصحاب رجوع بکنیم، هم رکعت اولا اضافه میشه هم رکعت رابعه. بله آیه قیام کرده فر رکعت رابعه، فر رکعت رابعه، نه اکمل رکعت رابعه. فی که داره یعنی لازم نیست تمام شده باشه، شروع که شد دیگه فی صدق میکنه. شروعش از کجا؟ از قیامه. نفرموده بعد ما اتم مره، ما که نمیگیم بعد ما اتم مره رکعت رابعه، فر رکعت رابعه. عرض میشه بعد به خدمت شما یه بحث دیگه هم اینجا مطرح میشه و اون این است که ببینیم چطوره که رجوع بکنیم به استصحاب، یعنی بر مبنای آیه خویی ها. دوباره بر نگردیم سر حرف اول، بر مبنای خودمون ما این مطلب تمام ها، هیچ بحثی نداره. بر مبنای آقای خویی، محقق خویی، اگر این روایت معلی بن محمد درست نشد کما ذهب الی ذلک در مجلد 11 از مستند و روایت رو تضعیف کرده، خب حدیث لا تعدم به نظر ما خیلی بیمورده، تمسک بهش ربطی نداره به بحث. بیاییم تمسک به استصحاب بکنیم، این چطوره؟ یعنی چه؟ یعنی بگوییم یا آقا تا زمانی که در رکعت ثالثه بود و هنوز وارد نشده بود در رکعت رابعه، عدول برای جایز بود یا نه؟ جایز بود. شک میکنیم که بعد ما خرج من رکعت ثالثه و دخل فی رکعت رابعه، هل یجوز العدول ام لا؟ رجوع کنیم به استصحاب بقای جواز. نه نه، موضوع خود عرفیه. نه 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 نه، مثلا طوری خوخری داریم، مثلا ماء متغیر، ماء متغیری که زال تغیره عن قبل نفسه، در زمانی که متغیر بود قطعا نجس بود، بعد ما زال تغیره عن قبل نفسه چک میکنیم که های نجاستش باقی یا نه، استصحاب میکنیم. خب ما نحن فهمه میتون؟ اگر ما از این رکعت ثانیه و ثالثه مفهوم فهمیدیم، قای خویم هم چه حرفی نزده، این مفهوم فهمیدیم، معنی مفهوم چیه؟ مفهوم این است که اگر از ثالث خارج شدید یه عدول باطله، اینطور مفهوم اگر ازش فهمیم خود یه بحثی نداره، یه خدا آقای خویی هم فهم. اما نه مفهوم نمیفهمیم، یعنی اینجا سکوت داره تا رکعت است، مثل مفهوم وصفه، مفهوم عدد، خو عدد مفهوم نداره، وصف مفهوم نداره، اینجا تا اینجا را گفته، نسبت به ما بخیش ساکت، اینطور نه اینکه مفهوم داره، بحثر مفهوم هم میدونیم که مفهوم نداره، تجربه کردید؟ پس این ساکته نسبت به رکعت رابعه، ساکت این مقدار. خب وقتی که ساکته دلالت علی العدم خو نداره، چه اشکال داره رجوع کنیم به استصحاب؟ بگیم که یه جواز عدولی بود قبل دخول فی رکعت رابعه و الان نشک فی بقائه فنستصحبه. محقق خویی اینجا عرض میشن مواجه میشود با دو ایراد کمر شکن و لذا رد میکنه استصحاب قبول کنه. یک این که این استصحاب در شبهه حکمیه کلیه است، که ایشون در شبهات حکمیه کلیه استصحاب را جاری نمیدانه. یکی دیگه این است که این استصحاب از موارد استصحاب تعلیقیه، که استصحاب تعلیقی را هم جاری نمیدانه. خب اما اینکه استصحاب در شبه حکمی کلی است، خب معلومه دید، برای اینکه ما بحثمون در کلی حکم خداست، یا یا مثلا در همچه موردی که نماز عشاست ما هم عدول بکنیم به مغرب در رکعت رابعه، یا حکم کلیه دیگه، پس این استصحاب در شبهه، در شبهه حکمیه کلیه شکل ایشون جاری نمیده. مشکل دوم اینه که استصحاب تعلیقیه. چرا؟ برای اینکه استصحاب تعلیقی معناش این است که یک حکمی مترتب باشد بر یه موضوعی که اون موضوع یا یه جزئی داره، دو تا جز داره، یا شرطی داره که اون شرط یا جز در خارج محقق نشده. تا محقق نشده در خارج، پس این حکم چه حکمیه؟ حکم تعلیقی، یعنی علا تقدیر وجود الجزء الاخر. یه حکمی نیست که بالفعل وجود داشته باشه، حکمش اینطوریه که علا تقدیر وجود جزء آخر و تمامیت الموضوع اینجوره. اما خب فرض اینه که جزء دوم موجود نشده، این میشه حکم تعلیقی. حکم تعلیقی آیا استصحاب داره جاری یا نه؟ خلاف بین الاعلا محقق رکوعی طبعا للناینی با جاری نمیدانه. خب ما نحن فی از این مقول است. چطور از این مقول است؟ چرا استصحاب تعلیقیه؟ برای اینکه جواز العدول در رکعت ثانیه و ثالثه مبتنی بود بر چه؟ متا اذا تذکر، اذا تذکر انه لم يصل المغرب و کان فی الثالثه. درست شد؟ جاز له العدول. پس یه حکمی داشتیم که جواز عدول بود. موضوعش چه بود؟ در موضوعش آمده بود که اگر متذکر شدی، اگر یادت آمد در رکعت ثالثه که نماز مغرب تو نخوندیه. خب فرض اینه که اینجا این ما در موقعی که رکعت ثالثه رو میخوندیم هنوز یادمون نیامده بود. کی یادمون آمده که نماز مغرب نخوندیم؟ موقعی که وارد رکعت چهارم شد. پس حکم که جواز العدول باشد شرطی داشت که چه بود؟ که تذکر انه لم یصل المغرب. و این تذکر انه لم یصل المغرب در رکعت ثانیه و ثالثه که بودیم تحقق پیدا نکرد. پس حکم جواز عدول چه حکمی بود؟ تعلیقی بود، چون معلق بود بر تذکر، و حالا که تذکری برای ما حاصل نشد، پس حکم جواز عدول تعلیقی بود. خیلی حالا این طور به مستحب بکنیم، بگیم که بله اگر ما در رکعت ثالثه متذکر شده بودیم، هر آینه عدول برای ما جاشد. حالا همین قضیه تعلیقیه رو استصحاب میخواییم بکنیم برای چه زمانی؟ برای حالایی که اومدیم تو رکعت رابعه. خب الان فرض نکرد که تذکر حاصل شده، الان اون جزء موضوع حاصل شد که تذکر باشه. فتذکرنا و انا لم نصل المغرب. حالا ببینیم آیا این استصحاب تعلیقی جاری میشه یا نه. مثال معروف تعلیقی چیه؟ مثال معروفش قضیه عنبه. العنب اذا غلا يحرم ولی لم يغلى تا که زبیب شد، بعد ما صار زبیبا غلا. خب حالا آیا غلیان در حال زبیبیت حرام میشه یا نمیشه؟ مبتنیش کردن بر استصحاب تعلیقی. میگه اون موقعی که عنب بود اگر غلیان کرده بود حرمت على تقدیر الغلیان را داشت، ولی فرض اینه که غلیانی پیدا نکرد در اون موقع، ولی به صورت تعلیقی اگر غلیان کرده بود. حالا ما این قضیه تعلیقی رو استصحاب بکنیم برای زمان زبیبیه، بگیم که فبعد ما صار زبیبا باز اذا غلا یحرم، مثل موقعی که عنب بوده. پس بنابراین آیا قضیه تعلیقی قابل استصحاب هست؟ قضیه تعلیقیی که معلق علیش موجودم در خارج نشده، خودش آیا قابل استصحاب هست یا نه؟ که خلاف بین الاعلا محقق خویی طبعا للناینی میفرمند نه، هیچ چیزی ما نداریم در خارج، حکمی نداریم، چون که این معلق علیه پیدا نشد پس حکم فعلی پیدا نشد. این که ما بخواییم قضیه تعلیقی چیزی نیست و قابلیت استصحاب را نداره. خب ایشون اینطور میگن، اما سیدنا الاعظم مرحوم امام یسر رو علا جنیان استصحاب تعلیقی در همچه مواردی، چون فرمایند که استصحاب تعلیقی اشکالی نداره، اما شرطش اینه، توجه میکنن آیون، شرطش این است که همین در خود لسان دلیل این قضیه تعلیقی آمده باشه. میگیم العنب اذا غلا یحرم، المسلی ان تذکر و هو فی الثالثه یجوز له العضو. حالا میگه این مسلی، خب الان در حال نماز مسلی، و ذات موضوع که مسلی باشه باقی. یه قضیه تعلیقی در سابق داشتیم که چه بود؟ ان تذکر جاز له العضو. حالا هم قضیه تعلیقی را استفهام میکنیم تا رکعت رابعه. ان تذکر جاز له العضو. توجه فرمایید. این امام میفرماید این نوع استصحاب جاریه. البته ارشد خود دیگه تفاصیلش و ادلهش و سد ثغورش خیلی بحث طولانی و مفصلیه و از مهمات مباحث استصحابه. هم جریان استصحاب در شبهات حکمیه خلافا للمحقق الخوئی که قائل نیست، تبعا للفاضل نراقی. اصل مطلبی اشکالی که آقای خویی گرفته در شبهات حکمی کلی از مرحوم فاضل نراقیه. علایه حالن هم اون مطلب بسیار مهمی است، همین مسئله ارشد جریان استصحاب در استصحاب تعلیقی، یعنی در احکام تعلیقیه. بحث مهمی است، ولی وقت گذاشت کافی همین مقدار. حالا ما خودمون من نظر امام ما پسندیدیم که در صورتی که قضیه تعلیقی در شرع وارد شده باشه موضوعش هم جدا شده باشه، مثل المصلی همینطور مثالی که دادم توضیح دادن، ما نظرمون است که استصحاب میتونه جاری باشه. و صلی الله علی محمد و آله.